من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تقبل الله أعمالكم، صلاتكم، صيامكم، قيامكم. امیدواریم که خداوند متعال به لطف و کرمش اعمال همه ما رو به احسن وجه قبول کنه و انشالله توفیق بده رمضان‌های دیگری رو با معرفت بیشتر درک کنیم. تعطیلات طولانی شد، دلتنگ رفقا بودیم، اجمالا و تفصیلا هم دعاگو بودیم. انشالله شما هم از دعای خیر ما رو فراموش نکردید. بسیار خوب. خوب اونی که به ذهن ما بود این بود که آریان تموم شد و باید بریم به کتاب بعدی، که کتاب بعدی هم علال قاعده این سیمش بسیار خوب. خب با اجازتون میخوام کتاب رحم رو آغاز بکنیم. یکی از کتابی که در بحث ما مهمه بحث رحمه و امروز انشالله بحث رحم رو آغاز میکنیم. رحم همچنان که گفتن در لغت دو تا معنای کلی داره. یه معنای رحم عبارت است از ثبات و دوام، یه معنای از رحم هم عبارت است از حبس، که به این معنا همون آیه قرآن کل نفس به ما کسبت رهینه در قرآن وجود داره، ولی خب یه معناش هم معنای ثبات و دوام نعمت راهنه، یعنی نعمتی که دارای دوام است و دارای ثبات. اما رحم به لحاظ تعریف شرعی و عقلایی و عرفی تعریف مشخصی داره. رهن عبارت است از وثیقه‌ای که انسان در برابر دینی قرار میده، که این وثیقه در برابر دین قراره که یه تضمینی باشه برای وفاء به دین، به این رهن گفته میشه. پس رهن در اصطلاح عقلا و عرف و شرع عبارت است از این که بدهکار در نزد طلبکار یه مالی رو به عنوان گرو قرار میده که اگر در اون عجل مقرر نتونست بدهی خودش رو پرداخت بکنه، اون آقای طلبکار بتواند از محل ره اون طلب خودش رو وصول کنه. این کلن رهنه. رهن هم عقلاییه، هم عرفیه، هم شرعیست و در مشروعیت خود رهن تقریبا بحثی وجود نداره. در آیات قرآن یک آیه رو آقایون شناسایی کردن در ارتباط با رهن اصطلاحی و اون آیه و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوزه فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. این آیه در امتداد بحث یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، که در اونجا خداوند متعال در ارتباط با دین، که حالا قبلا هم بحث شد که بعضیا میگن ناظر به بیع نسیه است، بعضیا میگن ناظر به مطلق دینه، اونجا میفهمد که حتما بنویسید و سند تنظیم کنید و شاهد بگیرید. بعد در ادامه میفهمد و ان کنتم علی سفرن ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوزه. خب ما گفتیم در حضر شاهد بگیرید و کاتبی باشه کاتب بنویسه، ولی اگر در مسافرت بودید که مثلا شاهدی وجود نداشت که شهادت بده، اونجا رهن بگیرید، فرهان و مقبوزه. رهان مقبوزه رو خداوند متعال در اینجا به عنوان بدیلی بر شاهد مطرح کرده. پس در حقیقت این آیه در امتداد بحث ثبت دین و شاهد گرفتن بر دین، به قول دیگری استیساق بر مال و تضمینی بر پرداخت اون مال وجود داره، که البته خدا در خصوص سفر فرموده و این کنتم علی سفرن ولم تجدوا کاتبا فرهان و مقبوزه. عموم مفسرین و فقها ها می فهمن این قید و این کنتم علی سفر از باب قید غالبیه. قید غالبی چون نوعا در سفر شاهدی وجود نداره یا کاتبی وجود نداره برای ثبت دین، برای اینکه شما یه تضمینی پیدا کنید که حتما مالتون به دستتون برمیگرده، خب فرهان و مقبوزه. و الا فرهان و مقبوزه در حضر هم میتونه فرهان و مقبوزه باشه. اینا کنید، اون آیه قبل این بود که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، یعنی یه معامله غیر نقد. حالا میتونه بیع نسیه باشه و میتونه همون قرض خودمون باشه. خب خدا فرمود بنویسید ولی اکتب کاتم بینکم بالعد، تا اینجا که خداوند فرمود که وستشهدوا شهیدین من رجالکم، علاوه بر کتابت دو تا شاهدم بر مسئله بگیرید. فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترزون من الشهدا ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. بعد از این خدا فرمود الا ان تكون تجارتا حاضره تدیرونها بینکم، البته اگر تجارت حاضره باشه، یعنی ثمن و مسمن هر دو نقد باشن، اینجا دیگه نیازی به کتابت نداره. فلیس علیکم جناح ان لا تکتبوها، چون شما از این ور پول رو دادید از اون ور کالا رو گرفتید. ما اون ازا تداینتون به دین الا اجل مسمن فکتبوه رو گفتیم. اینجا اگر تجارت حاضره باشه فلیس علیکم جناح ان لا تکتبوها و اشهدو ازا تبایعتون، ولی کلن در هر بیع و شرایی ولو بیع نقد شاهد گرفتن یه چیز خوبیه. و اشهدو ازا تبایعتون، به هر حال بیع نقدم ممکنه که در بعد اختلاف ایجاد بشه، یکی بگه آقا نه این جنسی نبوده که من از تو خواستم، ولی اشهدو ازا تبایعتون. بعد خدا میفهمد و ان کنتم علا سفر منم تجدو کاتب من فرهان و مقبوزن، اما اگه مسافرت بودید و خلاصه کاتبی پیدا نشد رهان مقبوزه. خب آقا میفهمن که پس رهان مقبوزه به جای کتابته، و این ان کنتم علی سفر در مورد ازا تداینتون بدین الى اجل مسماس، نه در ارتباط با تجارتن حاضرتن تو دیرونه ها بینکم. معامله نقد نیست، معامله نسیه است. البته اختصاص به بیع نسیه نداره، بلکه در حقیقت شامل مطلق دین میشه. مطلق دین حالا عرض میکنیم که همه مواردی که دین صدق کنه، ولو در موارد مثلا عرش جنایت، بعضی اینو گفتن که حتی در اون موارد هم رحم گرفتن، حالا اون گسترش رو عرض میکنه. ولم تجدو کاتبا فرهان و مقبوزه، به جای کتابت شما یه چیزی رو رهن بگیرید که تضمینی برای پرداخت پول باشه و این مشروعه. بلکه ما قبلا یادتون باشه از فلیس علیکم جناحون خواستیم بگیم که الزام به این قصه است، الزامی است که اینطوری ما قبلا نتیجه گرفتیم، الزامی است که اگر کسی این الزام رو رعایت نکنه حتی خداوند متعال متعهد به جایگزینی نیست. اگر ما این مقررات رو رعایت بکنیم بعد یا آقای پول ما رو از بین ببره و ضایع کنه، از بعضی از روایات این چنین برمی اومد که خداوند متعال در قیامت برای ما یه جوری جبران میکنه، ولی اگر اینو ما رعایت نکنیم در حقیقت خداوند متعال هیچ تعهدی برای جایگزینی اون پولی که از دستمون رفته به خاطر عدم رعایت این آداب و احکام و شرایط همچی تعهدی نداره. اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردیم. و به خاطر این فراهان و مقبوضه یه چیزی بیش از مشروعیت استفاده میشه. البته بازم نمیخوام بگیم وجوب تکلیفی، یعنی ما حتما واجبه که شاهد و قرینش چیه؟ شاهد و قرینش ادامه آیه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اگه یادتون باشه این فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ دو نوع معنا شد دیگه. یه معنا این بود که اصلا این یه فقره مستقله و دلالت بر رد امانت میکنه که اینو در ودیعه بهش استناد میکنن. بحث این بود که به چه دلیل باید ودیعه رو برگردونیم. حالا دلیل عقل و عقلایش که روشنه، دلیل شرع یا آیه قرآن بر وجوب رد امانت چیه؟ گفتن فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. این یه ترجمه و تفسیر آیه بود، ولی یه تفسیر آیه این بود که فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. ما گفتیم اگر تداینتون به دینن بود هم بنویسید هم وستشهدوا شهیدین من رجالکم داشته باشید. اگه کتابت نبود، مثل اینکه در سفری بودید ولم تجدوا کاتبا، به جای کتابت و تنظیم سند فراهان و مقبوضه باشه. حالا اگه کسی گفت که آقا من بهت اطمینان دارم، رهنم نمیخوام ازت، من به شما اطمینان دارم، تنظیم سندم نمیخوام، آیه میگه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی اگر بعضی از شما به بعض دیگر اعتماد کرد و رهان مقبوضه از شما نگرفت و سند برای این دین خودش تنظیم نکرد، فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. شما نگی میخواستی سند تنظیم کنی، میخواستی رهن بگیری، تقصیر خودته، چرا چک نگرفتی ازم؟ این آیه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، این ادامه همین و این کنتم علی سفرم و لم تجدوا کاتبم فراهان و مقبوضه. ما گفتیم که اگر طلبی از کسی دارید در برابر طلبتون رهن بگیرید، یک گروی بگیرید که بتونید پولتون رو از اون تأمین کنید. حالا شما انقدر به برادر مؤمنتون اعتماد دارید که میگید نه آقا لازم نیست من اون گرو رو بگیرم. یه روایاتی هم داریم که اگر کسی به اون گرویی که از برادرش میگیره اعتمادش بیش از برادر مؤمنش باشه، از ما نیست. حالا روایتش رو میخونیم، یعنی که به هر حال میخوای بگی من همچی اعتماد به تو ندارم که حتما گرو بگذاره. و تو اون روایت رو بعد خواهیم خون، از امام پرسه این روایت چیه، میفهمن این مال زمان ظهور امام زمانه، این مال الان نیست، مال اون زمانه که اگر شما اعتماد، ولی این زمان چی فراهان و مقبوض است. حالا عرضم چی بود؟ عرضم این بود که این فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ دو نوع تفسیر شد. یه تفسیر این بود که اصلا این در ارتباط با ودیعه است، اگر کسی در نزد شما امانتی گذاشت بر شما لازمه که اون امانت رو بهش برگردونید که وجوب رد ودیعه است. یه تفسیر اینه که نه، اگر در معامله نسیه کسی به جای کتابت و تنظیم سند و به جای گرفتن رهن به شما اعتماد کرد، از اعتماد او سوء استفاده نکنید. بلکه چیه؟ بلکه فلیعد الذی اؤتمن امانته، اگه کسی شما رو امین شمرد شما خیانت نکنید. خب چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ شاهد بر اینه که فراهان و مقبوضه وجوب تکلیفی نداره. یعنی شما میتونید که رهان مقبوضه بگیرید، میتونید هم اعتماد بکنید. اعتماد شما کار اشتباهی نیست. یعنی شما بگید چون خودت رهن نگرفتی، چون خودت تنظیم سند نکردی، پس تو در حقیقت تضمینی برای پولت ایجاد نکردی، پس من وظیفه پرداخت ندارم. خدا میفهمد در هر صورت تو وظیفه پرداخت داری. اون آقایی که رهان مقبوضه نگرفته در حقیقت تو رو امین شمرده، یعنی به تو اعتماد کرده، امنه بعضکم بعضن شده، اون کار بد نکرده، یعنی انقدر تو رو آدم قابل اعتمادی دانسته است که گفته قول تو در نزد من ارزشش از اون مال رهن بیشتره. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. پس رهان مقبوضه وجوب تکلیفی نداره. اما همون اثری که عرض کردیم ما حالا بر حسب روایات اینها استفاده کردیم، یعنی این الزام برای اون خلفی است که خدا میخواد در فرض عدم پرداخت مال به ما بده. خب اگر تو اینو رعایت نکردی شاید اون روایت هم بهش اشاره کردم که خدا دعای چند گروه رو مستجاب نمیکنه. خب ما بهتون میگیم که شما یه استیساقی، یه تضمینی برای پول و مالتون داشته باشید، شما بدون رعایت این در بازاری که اینقدر تخلف و کلاهبرداری و نیرنگ و دروغ و فریب و خلف وعده وجود داره، همینطور مال دست مردم میدید. خب اگه اینطوری باشه و دعای شما مستجاب نمیشه، چون ما به شما گفتیم فرهان اون مخبوصه، ولی وجوب تکلیفی نداره. خداوند متعال از نگرفتن رهان تعبیر امین بعض و کن بعضن قرار داد. امین بعض و کن نه اینکه اون واقعا امینه، یعنی اعتماد کرد. آره. یعنی کار بد نکردی، بلکه شما در حقیقت او رو ایمن شمردید. یعنی قرآن نگفت تو کار بد کردی، تقبیحت کرد، گفت حتی در این فرضم که امن بعضکم بعضنه فلیؤد الذی اؤتمن امانته، بازم ولیتق الله ربه دیگه. حالا ادامه آیه، اون آیه‌ای که تقریبا به رهن اصطلاحی مرتبط می شود همین آیه و الا مثلا کل نفس به ما کسبت رهینه، اینا رهن لغویه دیگه، و الا رهن اصطلاحی در قرآن این آیه رو آقایون شناسایی کردن و گفتن همین آیه است. پس کلن بحث رهن یه چیز مشروعیه، قرآن هم برش صحه گذاشته، روایات هم که فراوان است، ولی خب عموماً وقتی میخوان بگن که رهن مشروع به سنت، میگن پیغمبر از یه یهودی خلاصه طعامی گرفت و چیزی رو نزد اون یهودی رهن گذاشت، که به سیره پیغمبر هم استناد میکنن. حالا علاوه بر روایاتی که وجود داره، که روایات رو خواهیم گفت، که حتی رسول الله هم که پیغمبر سیرشون حجت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، خلاصه از یهودی طعامی گرفتن و به ازایش رهنی نزد او گذاشتن. که البته این سوال وجود داره که پیغمبر چرا برن از یهودی چیزی بگیرن که نزد او رهن بگذارن، با وجود این که مسلمان‌هایی وجود داشتن که پیغمبر حداقل از مسلمان چیزی قرض کنن، نه از یهودی یا یه بیع نسیه میخوان بکنن، با مسلمان این کار بکنن نه یهودی. در جواب گفتن که به خاطر اینکه لعل اگر پیغمبر این کار رو با یه مسلمانی میکرد، مسلمان اون پول رو از پیغمبر نمیگرفت و پیغمبر نمیخواستن این اتفاق بیفته. پیغمبر نمیخواستن کسی شیء مجانی بهشون بده یا در برابر قرضی که گرفتن بگه یا رسول الله من بیام قرض رو از شما پس بگیرم، نه من همچی کاری نمی کنم. حالا بعضی ها توجیه این روایت رو اینطوری مطرح میکنن که پیغمبر برای اینکه مبادا مسلمان بیاد ذمه پیغمبر رو تبرعاً ابراء بکنه، یه همچی کاری کردن. به هر حال در مشروعیت بحث ره اختلافی نیست. خب اونی که گرفتن پیغمبر همین در حقیقت گندم و جو بوده، جو بوده ظاهرا پیغمبر گرفته. آره بله، آره حالا ممکنه وجوهی داشته باشه، ولی بسیار این در ارتباط با اصل مشروعیت. اما عقد رهن یه عقد لازم است یا یه عقد جائز است؟ این که ما مالی رو در نزد کسی گرو گذاشتیم، این عقد لازمه یا عقد جائز؟ عموماً آقایان عقد جائز رو اینطوری تعریف کردن که بدون رضایت طرف مقابل قابل فسخه. عقد جائز این عقد دیگه، عقد جائز عقدی است که شما بدون رضایت طرف مقابل میتونید اون عقد رو فسخ کنید. بعضی از اون تعبیر میکنن که عقد رهن عقد لازم است. چرا عقد لازمه؟ چون راهن بدون رضایت مرتهن نمیتونه رهن رو به هم بزنه. شما یه مالی رو گرو گذاشتید نزد یا آقایی بدون رضایت او بیاد این گرو رو به هم بزنید، مثلا چیکار کنید؟ مثلا بفروشید، مثلا به کس دیگه رهن بدید، مثلا برید از ید او خارج کنید. از این جهت گفتن این عقد عقد لازم است، چون بدون رضایت طرف مقابل این کار شدنی نیست. این یه ادعاست. یه نظریه دیگه وجود داره که عقد رهن عقدی است که از یک طرف لازم است و از طرف دیگر جائز است. عقد رهن عقدی است که از سوی راهن لازمه ولی از سوی مرتهن جایزه. از سوی مرتهن جایزه یعنی گروگیرنده که بهش میگیم مرتهن، اونی که طلبکاره، اون دینه که الان مال در نزد او گروه، اون هر وقت بخواد میتونه این گرو رو به صاحبش تحویل بده. میگه فلانی تو والا ما گرو گرفتیم این طلا رو از تو، ولی نگهداریش برای ما خیلی سخته، بیا دست خودت باشه و تو به اون تعهدی که دادی عمل کن. پس مرتهن هر وقت بخواد میتونه عقد رو به هم بزنه، ولی راهن نمیتونه به هم بزنه. پس به هر حال اگه کسی بپرسه که عقد رهن یا عقد لازم است یا جائز است، میگیم از یک طرف جائز است و از طرف دیگه لازم است. حالا یه جور دیگه بیام اینو مطرح کنیم. اگر عقد جائز تعریفش اینه که هر یک از دو طرف عقد بدون رضایت طرف مقابل میتونن عقد رو به هم بزنن، پس این عقد عقد جایز نیست، چون یک طرف عقد میتونه این کارو بکنه. پس لعل اونایی هم که گفتن عقد رهن عقد لازم است، به خاطر اینکه تعریف عقد جایز این بوده که هر کدام از طرفین عقد اگر بخوان عقد رو به هم بزنن بدون هماهنگی و رضایت طرف مقابل میتونن به هم بزنن، ولی اینجا چون یک طرف میتونه، از این جهت ما در تقسیم بندی باید بگیم عقد رهن یه عقد لازم است. پس اونا هم توجه به این نکته داشتن، ولی تعریفشون این بود. ولی اگر عقد جایز اینه که اون عقدی است که ولو یکی از دو طرف عقد میتواند عقد رو به هم بزنه بدون هماهنگی، عقد رهن میشه عقد جایز. ولی دقیقش همینه که از طرف راهن لازم است و از طرف مرتهن جائز است. خب ولی بعضیا میگن حتی مرتهن در به هم زدن عقد به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه، یعنی از دو طرف لازمه. چرا نمیتونه بکنه؟ چون شما میگید آ این طلایی که تو دادی گرو بیا بگیر، میگه نمیخوام بگیرم، میتونه امتناع کنه. ضرورتی نداره که الان راهن شما گروهی که ازش گرفتید وقتی بهش پس دادید او قبول کنه، اون میتونه امتناع از قبول بکنه. به خاطر این گفتن نه، حتی از سوی مرتهن هم لازم است. لازم است یعنی بدون هماهنگی راهن نمیتونه این رهن رو به هم بزنه. به هم بزنه یعنی راهن ملزم به قبول این مال مرهونه نیست، میتونه بگه نه قبول نمی کنم، همون مقدار که برای تو سخته و گرفتاری داره برای منم سخته و گرفتاری داره، قبول نمی کنم. از این جهت بعضی گفتن نه، ما که میگیم عقد رهن عقد لازمه، از دو طرف لازم است، هم راهن بدون هماهنگی با مرتهن و هم مرتهن بدون هماهنگی با راهن نمیتونه عقد رو به هم بزنه، و وقتی که این مال مرهون رو دادن دست مرتهن تا اون مدت و عجلی که سر نیومده، نه راهن میتونه امتناع کنه از قبول، میگه و قبول نمی کنم و این تو عجل باید دست تو باشه. و از این جهت گفتن نه، از دو طرف لازمه و این تفصیل رو ما قبول نداریم. حالا ما با اجازتون در امتداد بحث که روایات اینا رو خوندیم باید ببینیم که خب مستند این دو فرمایش چیه. روایت خاصی بر این قصه نداریم، عمدتا به سیره یا به قواعد عمومی مراجعه میکنن که حالا در ادامه بحث خدمتتون عرض خواهیم کرد. ولی به هر حال این چند نظر در مسئله وجود داره. ظاهراً مشهور بر جواز عقد رهنه و جواز رو به همون معنایی که عرض کردم، یعنی من خواستم بگم دعوای لزوم و جواز یه جوری قابل حله، ولی بعضی ها مصرن از دو طرف لازمه، یعنی حتی مرتهن هم بدون قبول اون آقا نمیتونه این کار رو انجام بده. خب تا اینجای بحث یه مسئله دیگه روشن شد که اصلا رهن عقد است، ایقاع نیست. هر چیزی که عقد شد نیاز به چی داره؟ نیاز به ایجاب و قبول داره. پس چون رهنی عقده هم ایجاب میخواد هم قبول میخواد، از این جهت ایقاع نیست، عقد است، ایجابی میخواد و قبولی میخواد. حالا ایجاب و قبولش با چیز؟ میگن ایجاب و قبول میتونه قولی باشه، میتونه فعلی باشه. پس ما رهن معاطاتی هم داریم، کما اینکه در بعضی ها میتونه به اشاره باشه، ولی باید یه چیزی باشه، فعلی باشه که داله بر ایجاب کنه، یا فعلی باشه که داله بر قبول کنه. پس در حقیقت رهن عقد است، چون عقد است یحتاج به ایجاب و قبول، ولی ایجاب و قبولش لازم نیست به لفظ خاصی باشه، بلکه به هر لفظ داله بر مثلا این کافیه. و وقتی که ایجاب و قبول داشت، ذیل مسئله اوفو بالعقود جا میگیره، و از این جهت این خودش میشه یه عقد، و وجوب وفا به عقد هم نسبت به این مسئله وجود خواهد داشت. پس در عقد بودن خلاصه رهن هم بحث نیست. حالا کی موجبه و کی قابله؟ در عقد رهن کی ایجاب میکنه و کی قبول میکنه؟ راهن ایجاب میکنه و مرتهن قبول میکنه، یا مرتهن ایجاب میکنه و راهن قبول میکنه؟ این رو خواهیم گفت، ولی تمام شرایط عقل رو آن میفهمن که در عقد رهن هم وجود داره، از عقل و بلوغ و اختیار و همه اینها. یعنی بدون اینها در حقیقت عقد رهن باطله. پس چون عقد شد، شرایط عمومی عقد در ارتباط با رهن، در حقیقت همه اینها باید رعایت بشه. این هم مسئله ایست که در ارتباط با عقد رهن، شرایط عمومی عقد هم خب مکرر در معاملات مطرح شده دیگه، نیاز به تکرار نداره. فقط یه نکته در ارتباط با رهن وجود داره به عنوان یک شرط اضافی، و اون اینه که آیا در رهن قبض لازمه یا قبض لازم نیست. چون بعضی از عقود میگن قبض لازمه، مثلا هبه بدون قبض میگن تحقق پیدا نمی کنه. آیا رهن هم از اون عقودیست که درش قبض لازمه یا قبض لازم نیست؟ عمده یه مسئله، یعنی علت این که این مسئله تر شده، آیه قرآن، چون خدا فرمود فرهانون مقبوزه، و عده‌ای معتقدن که اصلا شرط تحقق رهن علاوه بر ایجاب و قبول یه شرط اختصاصی عقد رهن داره، و اون عبارت است از قبض مال مرهونه. تا قبض صورت نگرفته، مال مرهونه رهن تحقق پیدا نکرده. البته قبض هر چیزی به حسب خودشه. امروز هم اگر توجه داشته باشید، در بحث قبض یه اختلاف وسیع هست دیگه، اصلا قبض به چی اتفاق میفته، به چی اتفاق نمیفته، در مصادیق و صغریاتش اختلاف وجود داره اصلا تحقق قبض. حالا ما نسبت به کبرای قبض بحث کنیم، صغرای قبض فعلا به همین اندازه که قبض هر شیئی به حسب خودشه، یعنی عرف باید بگه قبضه، چون قبض در ادله نقلی ما وجود داره، فرهانون مقبوزه. اینجا دو تا نظر کلی وجود داره. عده‌ای از فقها ما میگن در عقد رهن قبض شرط، و تا قبض صورت نگیره، هر چند ایجاب و قبول هم صورت بگیره، رهن تحقق پیدا نکرده. شما گفتید من مال خودم رو گرو میگذارم، شما هم گفتید من پذیرفتم که این مالت گرو باشه و ازاء دین، ولی اصلا مالی شما به طرف مقابل ندادید، میان خب رهنی نبوده. چون رهنی نبوده، احکام رهنم نیست، مثلا الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، همچی احکامی وجود نداره، احکام رهن رو خواهیم گفت. پس حتما باید قبض صورت بگیره تا بعد این رهن تحقق پیدا کنه. ولی در برابر عده‌ای میگن که نه، به مجرد عقد رهن تحقق پیدا میکنه، یعنی ایجاب و قبول که شد رهن تحقق پیدا میکنه، رهن که تحقق پیدا کرد دیگه احکام رهن هم بار میشه و به قبض نیازی نیست. هر کدوم از طرفین دلیلی دارن، دو تا دلیل عمده وجود داره. اونایی که میگن قبض لازم نیست، میگن به محض اینکه ایجاب و قبول صورت گرفت، عقد محقق میشه، عقد که محقق شد عفو بالعقود میاد. عفو بالعقود دلالت بر چی میکنه؟ بر لزوم وفا به عقد میکنه. خب اگر شما گفتید من مال خودم رو رهن میگذارم، اونم گفت من مال تو رو به عنوان رهن پذیرفتم، پس ایجاب و قبول صورت گرفت، عقد تحقق پیدا کرد. حالا که عقد تحقق پیدا کرد، دلیل عفو بالعقود چی میگه؟ میگه وفا به عقد واجب است، پس دیگه قبض لازم نیست. اما عده‌ای در برابر گفتن که نه، آیه قرآن گفته فرهان مقبوضه، گفته یه رهنی رو شما باید قبض بکنید، پس رهن حتما باید مقبوضه باشه، رهن غیر مقبوضه در اینجا پذیرفته نیست، سبب تحقق نمیشه. اونها به فرهان مقبوضه استدلال کردن، اینها به عفو بالعقود استدلال کردن. خب حالا به لحاظ فنی عفو بالعقود مقدمه بر فرهان مقبوضه یا فرهان مقبوضه مقدمه بر عفو بالعقوده؟ عده‌ای گفتن عفو بالعقود عامه، راهان مقبوضه خاصه، خاص مقدمه بر عامه. عفو بالعقود میگه هر عقدی با تحقق عقد، یعنی با تحقق موضوعش، حکمش که وجوب وفاه روش بار میشه، هر جا عقدی صورت گیره وجوب وفا که محموله برش مترتب میشه. راهان مقبوضه میگه الا بحث رهن، که علاوه بر عقد یه چیز دیگه لازم داره به نام قبض. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اون عام است و این خاص است، خاص مقدمه بر عامه، خاص که مقدمه بر عامه تخصیص میزنه. پس واجب است وفاء به هر عقدی الا رهن، که به صرف عقد وجوب وفا نداره، بلکه علاوه بر عقد نیاز به قبض هم دارد. این یه استدلاله. عقد که همون ایجاب و قبوله، نه عقد محقق شده، مثل عقد هبه که محقق شده. ولی شرط چیه؟ شرط صحته. خب الان همین رو داریم بحث میکنیم. نکنید عقد یعنی ایجاب و قبول، هر وقت ایجابی بود و قبولی بود عقد تحقق پیدا کرده، ولی تسلیم محتوای عقد این دیگه جزء عقد نیست. شما در بیع و شرا چیکار میکنید؟ میگید ماشینم رو به این مبلغ فروختم، و یا میگه خریدم، نه پولی دادید نه ماشینی، میگه عقد که تحقق پیدا کرده، اون انجاز عقده. یعنی شما هر وقت عقدی انجام میدید، انجاز عقد و تسلیم اون چیزی که عقد برش منعقد شده، این غیر از خود عقده. الان شما گفتید من مالمو گرو میذارم نزد شما، خب این دیگه عقد تموم شد، و آقام گفت قبول کردم. حالا اینکه مال رو گرو بگذارید در حقیقت عمل به عقده، مثل هر جایی که شما عقدی رو منعقد کردید که باید به عقدتون عمل کنید. پس عقد یعنی اون ایجاب و قبول، تسلیم مبی یا تسلیم مال الاجاره یا تسلیم رهن مال مرهونه، اینا در حقیقت انجاز عقد است. ولی این آقایون میخوان بگن در مثل فرهان مقبوضه یا در بعضی از موارد مثل هبه که عرض کردیم، میگن تا این قبض صورت نگیره اصلا اون عقد محقق نشده، یعنی تمام نشده، این شرط اتمامه یا شرط صحته. حالا در اون تعبیرش هم الان بحث میکنیم، همین استدلال تقریبا روشن میکنم.
بس میکنم بس دیگه.
بله
مفهومش تعبیر کردیم.
درسته،
با بس،
با بس فره بله دیگه. در رهن میگه شرطی که مقبوضه باشه. حالا مخالفین میگن که نه، اتفاقا عفو بالعقود مقدمه بر فرهان و مقبوضه. این چه وجهی میتونه داشته باشه؟ گفتیم فرهان و مقبوضه مقدم باشه، خب خاص و عامه. ولی چجوری میتونه اوفو بالعقود مقدم بر فراهان و مقبوضه باشه؟ همون چی در تقدیره؟
باید رهان مقبوضه باشه؟
آره، اونجا گفتیم که فکتوبو، حالا گفتیم ولم تجدو کاتبن فراهان و مقبوضه. فراهان و مقبوضه یعنی لازم است که یه رهنی رو شما به قبض درارید. خب ادهی میگن نه، افو بالعقود مقدمه بر فراهان و مقبوضه است. دلیلشون چیه برای این مسئله؟ چی میفهمم؟ نه، قراره که عفو بالعقود مقدمه بر فراهان و مقبوضه باشه. وجه اینو دنبالشیم. خب آیه میگه باید رهن مقبوضه باشد. شرط لزوم رهنه؟ یعنی شما ایجاب و قبول رو که منعقد کردید میتونید به قبض ندید، یعنی عفو بالعقود یعنی ملزم نیستید تا قبض صورت نگیره. آره؟ صحیح هست. پس این چی؟ عقد منعقد شد، یعنی شما میتونید رهن بدهید. منظورتون اینه؟ خب قبلش هم میتونستیم بدیگه. شما قبل از این که ایجاب و قبول منعقد کنید نمیتونستید چیزی رهن بدید به آقا، الان هم میگید بعد از اون میتونی بدی میتونی ندی.
میتونه اون طرف از من بگیره و به عنوان اگه به دهیم رنده بفروشه، تمام یه آثار با معقد من دیگه، این آثار با قبض نمیاد، قبل از قبض یه آثار رو منه، جواز تصرف، جواز فروش، اینه همونه.
خب پس من ملزمم که بدم دیگه. نه. چی پس نمونده؟
من فرستش کنم.
میتونم فسخ کنم یک طرفه، یعنی بگم که نه
منو نشدم میگم به فسخ شد.
پس عفو بالعقود چی میشه؟ فراهان. نه، عفو بالعقود که دلالت بر لزوم میکنه، دلالت بر صحت نمیکنه. ما خواستیم از عفو بالعقود وجوب بفهمیم، لزوم بفهمیم، نه صحت عقد به تنهایی. یعنی لازمه که شما این رو پرداخت کنید. خب میگن که خداوند متعال فرمود و این کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه. اگه کاتب نبود شما سعی کنید که یه رهنی بگیرید که اون رهن در قبض شما بیاد. خب خدا میگه اون رهن تا در قبضت نیومده عقد رهن هم مثل عقد قبلی قابل تخلفه دیگه. شما اگه یه بیع نکردید با اون آقا، رهن برای چی گرفتی؟ برای که او به بیع عمل کنه. خب عقد رهن بدون قبض هم مثل همون بیعی که شما قبلا انجام دادی، تضمین نمیاره برای شما. اصلا آیه قرآن در مقام تضمینه، یعنی شما اگر بخوای یه استیساقی برای مالت داشته باشی، عقد رهن به تنهایی مگه استیساق میاره برای مالت تا شما مال مرهونه رو قبض نکنی؟ پس خداوند متعال در برابر اون تضمین پرداخته. خب تضمین پرداخت بدون قبض یقینا صورت نمیگیره، معلومه دیگه. این آقا اگه به تعهدش عمل میکرد که به همون تعهد قبلیش عمل میکرد، تعهد دوم با اول فرقی نکرده. پس چون خداوند متعال در برابر تضمینه گفته فراهان مقبوضه، ولی نگفته عقد رهن به تنهایی صحیح نیست، اون آقا ملزم هست به این کار، ولی به هر حال صرف عقد برای شما استیساق نمیاره، تضمین نمیاره. از این جهت خداوند متعال چون در مقام تضمین داشتن برای گرفتن مال و انجام تعهدات گفته فراهانون مقبوضه، ولی در مقام این نیست که رهنه بدون قبض خودش لازم نیست، مثلا صحیح نیست. از این جهت خب اوفو بالعقود میگه صرف عقد رهن این لزوم رو میآورد، اما خب بله تا شما اون مال مرهونه رو نگیری خب هیچ استیصاقی وجود نداره، هیچ تضمینی وجود نداره، چون اونم مثل عقدی است مثل عقد قبلی. شما فرض کنین پول به یه آقای قرض دادید، بعد خلاص شده اون آقا یک طلایی هست بیاره نزد شما بگذاره که اگر نداد شما از اون طلا وصول کنید. خب این قرار بدون اینکه طلا در اختیار شما قرار بگیره که هیچ تضمینی برای شما نمیاره، اینم میشه مثل همون عقد قبلی. اگر اون آقا اهل وفا بود که به عقد قبلی وفا میکرد، اگرم نباشه که به هیچ کدومش وفا نمیکنه. پس اینکه خداوند متعال در اینجا فرموده فرهانون مقبوزه، این قید قبض به خاطر این بوده که برای تضمین حتما باید او رو قبضش کنی. اما اینکه این عقد تا قبل از قبض لزوم وفا نداره و صحت نداره اصلا در مقام این نیست. به خاطر این اوفو بالعقود میگه نه، تو به محضی که عقد کردی ملزم به انجامی، ملزم به رعایتی و امثال اینها. از این جهت اوفو بالعقود مقدمه بر فرهانون مقبوضه است، چون اینجا اصلا در مقام بیان چیزی است غیر از اون چیزی که اوفو بالعقود در مقام بیانشه. از این جهت اینو گفته. حالا این تقریبی بود که من به یک لسانی گفتم، ولی فقهای ما لسانشون بعضیا فرق میکنه که حالا فردا انشالله لسان اونا رو هم عرض میکنم. اللهم صل علی محمد.